أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الموقف الثامن في العناية الإلهية والرحمة الواسعة لكل شيء وكيفية دخول الشر والزر في المقدورات الكائنة بحسب القضاء الإلهي وتقدير الرباني. بعد از اتمام مباحث بسیار بسیار شریف در موقف هفتم، الان وارد موقف هشتم می شوند. در عنایت الهی و رحمت واسعه خدای سبحان، که حق سبحانه و تعالی به جهان آفرینش عنایت دارد و به کل شیء رحیم است. اگر خدای سبحان به کل شیء رحیم است و با عنایت خداوند سبحان جهان آفرینش را صادر شده است از او، اونگاه شرور جهان آفرینش را چگونه باید توجیه کرد؟ محور بحث فعلا اینه. برای موقف هشتم این عنوان را گذاشتن: فی العنایت الالهیه و رحمت الواسعه، که این رحمت صفت فعل است، و رحمت الواسعه لکل شی. حالا که جهان آفرینش با عنایت الهی و رحمت واسعه الهی آفریده شده است و کیفیت دخول شر و ضر فی المقدورات الکائنه، چگونه اشیایی که تحت پوشش قضا و قدر گذشتند با شر آمیخته شدند، این اشیا که در جهان طبیعت هستند گرفتار شرن، شرور و اضرار را با قدر الهی چگونه می شود توجیه کرد؟ و با مفوق قدر این شرور و اضرار را با قضای الهی چگونه می شود توجیه کرد؟ با رحمت واسعه حق تعالی چگونه می شود توجیه کرد؟ با عنایت الهی این شرور و اضرار چگونه توجیه می شوند؟ و کیفیت دخول شر و ضر فی المقدورات الکائنه به حسب القضاء الالهی و تقدیر ربانی. و فیه فصولون، 23 فصل در این موقف هشتم بحث مطرح می کنند که جزء مواقف بسیار مهم و مطالب متنوع و معارف بسیار عالی رو در این موقف به حول قوه الهی مطرح می کنند و به آنها برسیم. فصل فی القول فی العنایه، فصل اول در عنایت است. این مسئله عنایت رو مرحوم صدرالمتعالین رضوان الله علیه در فصل دهم از موقف چهارم مبسوطاً در اونجا بیان کردن. الان به عنوان مقدمه مباحث این موقف فعلا درباره عنایت الهی اجمالاً بیانی دارن تا به عنوان مقدمه برسن به مباحث اصلیشون. می فرماید: لا شبهة فی ان واجب الوجود تام الحقیقه و فوق التمام. مطلب اول این است که شبهی در این جهت نیست، شک و تردیدی در این مطلب نیست که واجب الوجود تمام الحقیقه است. تمام بودن، قبلا هم این بحث را داشتیم که به این معناست اون چه لازمه وجود اوست آن را واجد باشد. اگر یک حقیقتی اون چه لازمه وجود اوست آن را واجد باشد، اون حقیقت را میگویند وجود تام. واجب تعالی هم تام است هم فوق تمام. فوق تمام به این معناست که نه تنها اون چه لازمه وجودی اوست واجد است، بلکه نیاز دیگران را هم برطرف می کند و خیر از او به غیر می رسد. لذا می فرماد لا شبهته فی ان واجب الوجود تمام الحقیقه و فوق تمام. و همینطور یعنی لا شبهته و کذا ضربون من الملائکتهی من ملائکتهی المقربینه و العقول القادسیین تامت الزبات متصلت الهویات به هویت الواحد الحق. همینطور شک و تردیدی در این نیست که بخشی از فرشتگان که اینها فرشتگان مقرب و عقول قدسیان، عقول قدسیان، اینها هم تامت الزواتن متصلت الهویاتن به هویت واحد تعالی. و کذا ضربون من ملائکته المقربین، بخشی از فرشته ها، اون فرشته هایی که دارای تجرد تام عقلیان. و العقول القادسیین، اینها تامت الزواتن، نقصی در اونها نیست، فعلیت محضن، متصلت الهویاتن به هویت واحد الحق. اینها این ملائکه مقربین و عقول قادسیین، اینها چون این چنینند، تام الزباطن متصلت الهویات به هویت حقن، فلا یفعلون ما یفعلون لعجل قرزن فی ما دونهم من احوال حاضر عالم. اینها چون موجودات تامند، دارای تجرد تامند، اینها کارهایی که انجام میدهند، اینها هرگز کار را برای مادون انجام نمیدهند، چون عالی نظر به سافل ندارد. یک موجود عالی مادون قبله او نیست، کعبه او نیست، مقصود او نیست، هدف او نیست. هر موجودی قبله او مافوق اوست، کعبه او مافوق اوست، هدف او مافوق اوست. هیچ موجودی نظر به دانی ندارد که دانی هدف او بوده باشد، برای اینکه هر موجودی در سیر تکاملیش به سوی عالی از خود نظر دارد که به کمال برسد. سیر قهقرایی در هیچ موجودی نیست که بخواد به مادون خودش نظر داشته باشد. بله، بارها گفته شده است که اگر موجود عالی عنایت و توجهی به مادون دارد، اون توجه به مادون برای تکمیل است نه برای استکمال. از اون جهت نیست که خودش به کمال برسد، بلکه از اون جهت است که مادون خود را تکمیل کند و به کمال برساند. لذا می فرماید این موجودات تام و مجرد، فلا یفعلون ما یفعلون لعجل قرزن فی مادونهم من احوال هذا العالم، که اونا بخوان کارشون را برای موجود مادونشون، عالم مادونشون انجام بدهن. و بالجملت این که بالجمله مطلب این است که العلل العالیه لا یجوز ان یکون صدور الافعال منها لاقراض و غایات که تعود الیها من فعلها ولم تکن حاصلتا قبل الفعل. می فرمایند مبادی عالیه صحیح نیست که کاری را انجام بدهند برای یک اهدافی که به وسیله کار به اون هدف برسند و اون اهداف نقص اینها را برطرف بکند، این راه ندارد. و بالجمله العلل العالیه اون مبادی عالی لا یجوز ان یکون صدور الفعل منها از اون مبادی عالیه لاقراض و غایات که این برگردد به خودشون، تعود الیها من فعلها ولم تکن حاصلتا قبل الفعل، یعنی قبل از اون که این فعل رو انجام بدهن اون را نداشتن، حالا که این فعل را انجام دادن برای اونها حاصل شده. و الا لم تکن تامتن و الا لم تکن تام و کلمتن و زاد و الا لم تکن تامت الکلمه و زاد، اینها اگر فعلشون غایت و غرضی داشته باشد که به خودشون برگرده، یعنی کاری بکنن که خودشون به وسیله اون کار به کمال برسن، معلومه که اینا تام نبودن، ناقص بودن و به وسیله کار خودشون دارن این کار مستفید است براشون و اینا را به کمال میرسانن. العلل العالیه لا یجوز ان یکون صدور الافعال منها لاقراض و غایات که تعود الیها من فعلها ولم تکن حاصله قبل الفعل و الا لم تکن تامه الکلمه و زاد بل ناقصتن، ناقص بودن، مستفیدت الکماله من جهت معلولات ها، اینها به از جهت معلولاتشون و افعالشون و کارهاشون دارن به کمال میرسن. بله، موجود ناقص مثل ما انسان ها کارهامون برای این است که به کمال برسیم، چون ناقصیم و اگر اون کار را انجام ندهیم به کمال نمیرسیم، این کارها مستفید کمال است. اما اون مبادی عالیه که ناقص نیستند، کاملند و فعلیت محضن، در اونجا دیگه راه ندارد کارشون برای به کمال رسیدن خودشون باشد. و هذا ممتن اون جدن. چرا؟ برای اینکه برگشتش به این است که این موجودات که فرض ما در این است کاملند، بگیم اینها کارشون برای به کمال رسیدنشون باشد، یعنی اینا هم کاملن هم کامل نیستن، به اجتماع نقیز این برمیگرده. پس ثبت انها این مبادی عالیه لا یهمها فی فعلها شیئون ولا یدعوها دائن ولا یعترض علی ذواتها ایثار تار ولا ارادت زائده. این مبادی عالیه اون چه برای اونها مهم است بیرون از ذات اینها، اون چه برای اونها مهم است بیرون از ذات خود اینها نیست و هیچ انگیزه ای هم اینها را وادار به کاری نمی کند. یک انتخاب جدیدی بر ذات اونها عارض نمی شود، اراده زاده بر زاد برای اونها نیست. فثبت انها این مبادی عالیه لا یهمها فی فعلها شیئون، برای اونها چیزی بیرون از ذات اینها مهم نیست. ولا یدعوها دائن، هیچ انگیزه‌ای هم اینها را وادار به کار نمی کنه. ولا یعترضوا علی ذواتها ایثار طار، یک انتخاب جدیدی بر ذات اونها عارض نمی شود. ولا ارادتون زائده، اراده زائده بر ذات نمی پذیرن. و الا می شود نفس، نه عقل. نفس است که اراده زائده بر ذات دارد، اما عقول مفارقه و مبادی عالیه اراده اونها عین ذاتشون هست، ارادهشون عین ذاتشون هست. بله، درباره ذات اقدس اله اگر میگوییم اراده حق تعالی عین ذات اوست، این جز خصیصه خاص او نیست. مبادی عالیه ارادهشون عین ذاتشون هست، ولی ذاتشون ممکنه. ذات اقدس اله ارادهش عین ذات اوست و ذات او ذات واجب است. ولا ارادتون زائده الا، یعنی این مبادی عالیه، اینها که درشون نیست، نه اون چه که خارج از ذاتشونه براشون مهمه، نه انگیزه اینها را وادار به کاری میکنه، نه انتخاب جدیدی بر اینها عارض میشه و نه اراده زاده بر ذات، الا الاقتداء بالخیر الاقصى و نور الاتم الاعلا. اینا فقط افعالشان برای تشبث به ذات اقدس اله است. اقتداء به خیر اقصى و نور اتم و اعلا است. مقتدایشان حق تعالی است و میخواهند به اون خیر مطلق و اون نور محض اقتدا کنند و تشبه به حق پیدا بکنند. الا الاقتداء بالخير الاقصى و نور الاتم الاعلى. خب الان ایشون این بحث را که از اول فرمود، لا شبهت فی ان واجب الوجود تام الحقیقه و فوق التمام و کزا ضرب من ملائکت المقربین و العقول القادسین. الان اونجا که محل بحث درباره فرشته ها و عقول محل بحث الان نیست، اینها در رهگذر بحث بهش اشاره شد. الان حرف درباره ذات اقدس اله است که گفتیم لا شبهت فی ان واجب الوجود تام الحقیقه است و فوق تمام است، لذا بحث را در این قسمت الان متمرکز میکنن. میفرمان و اما الواحد الحق، که اساس بحث در مقدمه این است، اینه که فلیس فوقه قایتون ینظر الیها فی افاضت الخیر و بس رحمت العامه. حق تعالی نظر به عالی ندارد از باب سالبه به انتفاع موضوع، و نظر به دانی هم ندارد از باب سالبه به انتفاع معمول. و اما الواحد الحق فلیس فوقه قایتون، فوق او قایتی نیست که ینظر الیها فی افاضت الخیر، او که خیر افاضه می کند نظر به ما فوق ندارد. حق تعالی نظر به عالی ندارد از باب سالبه به انتفاع موضوع، چون فوق او چیزی نیست، او تمام فوق تمام است. دیگر فوق او تصور ندارد که او فعلش ناظر به ما فوقش باشد. و اما الواحد الحق فلیس فوقه و غایتون، که ینظر الیها فی افاضت الخیر و بس رحمت العامه، چون او غنی محض است. خب حالا او که اینجوریست، ولی و مع ذالک فانا نشاهد فی موجودات هذا العالم و اجزاء النظام و افراد الاکوان سیما فی النبات و الحیوان، و بل فی کلیات الاعیان من الافلاط و الارکان من حسن تدبیر و جودت ترتیب و رعایت المصالح و المنافع و ابداع القوا و اسباب الملائمت للاقراض الدافعت للآفات و المفسدات ما نقضی بهی آخر العجب ولا یسع لأحد ان ينكر الآثار العجیب فی الجزئیات الحکمان. الان فرمایشون این است که برهان عقلی میگوید خدای سبحان نمیتواند هدف داشته باشد، هدفی زائد بر ذات داشته باشد. از اون طرف مشاهده ما در جهان آفرینش هدفداری جهان است. این هدف داشتن با اون هدف نداشتن چگونه جمع می شود؟ پس بحث اول این است که خدای سبحان منزه از هدف است و بحث دوم این است که عالم آمیخته با هدف است. این دو چگونه باید جمع بشود؟ پس بحث اول این شد که و اما الواحد الحق فلیس فوقه غایتون که ینظر الیها فی افاضت الخیر و بس رحمت العامه. بحث دوم این است که و مع ذلک با وجود اینکه خداوند سبحان منزه از هدف داشتن است، ما در سراسر عالم هدف میبینیم. فعل او بی هدف نیست، اگرچه فاعل هدف زائد بر ذات نداره. الان مقداری بحث را بست میدن در هدفدار بودن نظام عالم. و مع ذلک فانا نشاهد و فی موجودات هازل عالم و اجزاء نظام و افراد اکوان، مخصوصا در نبات و حیوان، در موجودات جزئی، بل فی کلیات الاعیان من الافلاک و الارکان، خب هم در جزئیات هم در کلیات ما مشاهده می کنیم. چی را؟ و مع ذلک فانا نشاهد فی الموجودات هذا العالم، چی را مشاهده می کنیم؟ من حسن تدبیر و جودت ترتیب، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرج البصر هل ترا من فطور. نه تفاوتی نه فطوری، این سلسله حلقات نظام عالم که به هم پیوسته است در یک ترکیبی ارگانیکی نه مکانیکی، هیچ حلقه از این حلقات نظام نه جا به جاست نه خالی است، نه تفاوت است نه فطور است، نه یک حلقه جای حلقه دیگر قرار گرفته که ناموزون بشود و نه یک حلقه خالی است که این سلسله را از هم جدا بکند. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرج البصر هل ترا من فطور، امکان ندارد. من حسن تدبیر و جودت ترتیب و رعایت المصالح و منافع در کل نظام و ابداع القوا و الاسباب الملائمه للاغراض برای کشش، الدافعت للآفات و المفسدات برای دفع، هم در جذب منظمن هم در دفع هدف دارن. ما نقضی بهی آخر العجب، حد اعلای تعجب را ما در ما برمی انگیزاند. ولای سؤال احد ان ينكر الاثار العجيبه في الجزئيات الاكوان، برای کسی ممکن نیست، برای احدی ممکن نیست انکار کند آثار عجیبی که در جزئیات این اکوان وجود دارد. فکیف فی الکلیات، در جزئیات که نظامی است توأم با تضاد و تضاهم، آثار عجیب نظم را در او نمی شود انکار کرد. چه رسد به نظام کلیات و عالی نظام. کما سنذکر و اون نوزجن منها، که یک مقداری از اینها را میخوان اشاره بکنن. و تلک الجزئیات مثل مسائل و منافع رؤیت فی بعض نباتات. همه نباتات دارای اصول کشاورزی هستند، مخصوصا نخل و کنخل و الانب. و تلک الجزئیات مثل مثال اول و منافع که رؤیت فی بعض نباتات مثل نخل و عنب، درخت خرما و انگور، که اینها در بین درختهای دیگر اصول خاصی برای خودشون دارن. و بعض الحیوانات العجم الحقیر، حقیره، و در بعضی از حیوانات عجم و ریز که حشرات اطلاق میشه بر اونها، که نحل و عنکبوت، خب زنبور عسل و عنکبوت، که آثار تمدنشان را خیلی ها بررسی کردند. میفرماد این آثار تمدن و اجتماعی بودن و یک نظامی منسجم در دنیای زندگی اینها مشاهده می شود. مما لیسه یستر ذلک علی وجه الاتفاق. نظمهای اینها را، اینا که به نحو اتفاق نیست این نظم در اینها، اینا حساب شده است، اینا رو تدبیر کل نظام است. در زندگی زنبور عسل کتاب ها نوشتن، در زندگی عنکبوت، در تمدنشون کتاب ها نوشتن. و واقعا عجیبن، شگفت انگیز است. هرچه انسان در اونجا دقت می کند شگفت انگیزتر می شود. اینها مما لیس یستر ذلک علی وجه الاتفاق من غیر تدبیر سابق و حکم مطابق و مصلحت رعیه و حکمت مرضیه. همه سراسر این عالم تدبیر است، علم است، شعور است، نظم است. لذا حکمای یونان عالم را زینت نامیدن، اسم عالم رو گذاشتن زینت. در توحید مفضل وجود مبارک امام صادق علیه السلام به مفضل میگوید این حکما، اینا در عالم چیزی دیدن که چنین اسم بر عالم گذاشتن. سراسر عالم را چی دیدن که اسم عالم رو گذاشتن زینت؟ چون سراسر عالم نظم است. یا در اون بیان دیگرش در همونجا وجود مبارک کشاف حقایق، قرآن به حق ناطق، حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه به مفضل میگوید مفضل، ارسطاتالیس مردم را از راه وحدت سن به سانه دعوت میکرد. این وحدت سن، تدبیر، علم، شعور، سراسر عالم علم تفور. مگر این اتفاق باشه یک باره؟ من غیر تدبیر سابق و حکم مطابق و مصلحت مرئیه و حکمت مرضیه. فاذن یجب ان یعلم ان العنایه کما مره. حالا این مطلب رو که دانستیم، ضرورت دارد دانسته شود که عنایت همونطوری که قبلا گذشت، هیه کون الاول تعالی عالمن لذاتهی بما علیه الوجود و فی النظام الاتم والخیر الاعظم و علتا لذاتهی للخیر و الکمال به حسب اقصا ما یمکن و راضیان بهی علا نحو المذکور. باید دانست که در عنایت سه محور اصلی نهادینه شده است. محور اول این است که حق تعالی عالم به ذات خود هست، به ما علیه الوجود فی النظام الاتم و الخیر الاعظم. او که عالم به ذات خود هست و به خودش علم حضوری دارد، علت است برای ذات خودش برای خیر و کمال. و محور سوم این که حق تعالی به این خیر و کمال و به این علت بودن ذاتش برای او راضی است. فاذن یجب ان یعلم ان العنایت کما مر. عنایت چیه؟ هی کون الاول تعالی یک عالما لذاته به ما علیه الوجود و فی النظام الاتم، عالم به ذات خود است، اون ذاتی که به ما علیه الوجود فی نظام الاتم و خیر الاعظم است. دو، و علتا لذاتهی للخیر و الکمال. و علیت او که عین ذات اوست، لازمش دوام فیض است. و علتا لذاتهی للخیر و الکمال به حسب اقصا ما یمکن، یعنی دیگه بهتر از این ممکن نیست. او علت است لذاتهی برای خیر و کمالی که بالاتر از آن دیگر تصور نمی شود، که میشه کمال مطلق. و علیت ذات اقدس اله که عین ذات اوست، لازمش دوام فیض است، نه اینکه لازمش قدم عالم باشد. لازمه علیت او دوام فیض است. و علتا لذاتی للخیر و الکمال به حسب اقصا ما یمکن و راضیان بهی علا نحو المذکور. از این کاری که می کند راضی است. البته باید توجه داشت که این راضی بودن حق تعالی، رضای او، این رضای نفسی نیست که در مقابل سخط باشد که در مقام فعل برای حق تعالی ثابت است. رضای نفسی که نیست، این رضایی نیست که مقابل داشته باشد. اون رضای نفسی مقابل دارد سخط است، اما این رضا رضای نفسی نیست. و راضیان بهی علا علی النحو المذکور. و هذه المعان الثلاثه که در عنایت مطرح شد، التي یجمعها معنى العنایه، وقتی عنایت را باز کنیم، یعنی این سه امر، من العلم والعلیت والرضا، کلها عین ذاته. علم و علیت و رضا اگرچه مفهومن غیر همند، اما اینها مستاقن، علم و علیت و رضا عین همند و هر سه عین ذاتن. دو مطلب میشه، علم و علیت و رضا اگرچه مفهومن عین هم نیستن جدان، ولی مستاقن عین همند و عین ذات حق تعالی هم. به معنا ان ذاته عین العلم به نظام الخیر، به این معنا که میگوییم علم و علیت و رضا عین ذات اوست مستاقا، معناش این است که ذات حق تعالی عین علم به نظام خیر است و عین سبب تام لهوست و عین الرضا بهیست. خب رضا به چه معناست که گفتیم این رضایی است که مقابل نداره؟ میفرماد بهاوه المشیت الازلیه، این رضا برمیگردد به مشیت ازلی. پس بنابراین فذاته به ذاتهی صورتون لنظام الخیر علا وجه اعلا به اشرف. ذات حق تعالی به ذاتش صورت است برای نظام خیر، اونم علا وجه اعلا و اشرف. چرا؟ برای که لأنه الوجود الحق الذي لا غاية له ولا حد في الكمال وراءه. برای اینکه وجود حق تعالی همون است که دیگه لا غاية له، چون غنی محض است، ولا حد في الكمال وراءه، او کمال محض است، غنی صرف است، خب دیگه ورای او چیزی نیست. پس بنابراین فاذا کان کذلک، که ذاتش عین علم و کمال است، فاذا کان کذلک فیعقل نظام الخیر علی الوجه الابلغ فی النظام والاتم بحسب الامکان. پس حق تعالی تعقل میکند، علم دارد نظام خیر را، علی الوجه الابلغ، در نظام و اتم به حسب الامکان. فیفیز عنه، چون ذات حق تعالی عین مبدا است، همراه اون علم این از او صادر می شود، یعنی علم او به نظام خیر همون افاضه خیر از اوست، نه اینکه یک ذاتی جدا و یک افاضه جدا. علم او، تعقل او به نظام خیر همون ایجاد نظام خیر در عالم است. این فیفیز و انها ما یعقله نظامن و خیرن علی الوجه المذکور، یعنی نه اینکه علم و تعقل هست پس فیض هست. این فا الان اینجا به معنای تأخیر و اینها نیست، تعقل او همان و ایجاد همان. فیفیز و انها اونچه که ما یعقله نظامن و خیرن علی الوجه المذکور الذی عقله، اون را تعقل می کند، فیزانن و صدورن متعدین الی غایت النظام و صورت تمام علی اتم تعدیه. اونچه که او تعقل کرده است فیزان و صادر شدن است، اون هم متعدیان الی غایت النظام و صورت تمام علی اتم تعدیه، که به بهترین وجه به هدف برسد. خب حالا می فرماد فهازا هو معنى العنایه الخالیت عن الشید و النقص. می فرماد این معنای عنایتی است که در او شین و نقصی وجود ندارد، که هم جمع شده بین حکمت خدا و هم بین غنی به ذات بودن و غنای ذاتی حق تعالی، هر دو جهت در او جمع شده است. حالا میخوام بفرمان این عنایت است، نه اون چه که سه گروه دیگر گفتن که اونا را رد میکنن. فهازا هو معنى العناية الخالية عن الشين و النقص، که دیگران اگر عنایت الهی را معنا کردن بدون شین و نقص نیست. پس بنابراین حالا که عنایت معناش اینه، و من اعتقد غیر هازا، اگر کسی غیر از این برای عنایت چیز دیگری گفت که حکمت و غنای ذاتی حق در او جمع نبود، اینها و من اعتقد غیر هازا که فقط زل و زلالن بعیدا میخوان بفرمان. حالا غیر از این چیه؟ سه تا طرز تفکر را مطرح میکنن. من القائلین بالاتفاق المنسوب الى بعض القدما، عده‌ای از قدما که منسوب به آنهاست، آنها قائل به اتفاقن. انکار هدفدار بودن عالم را کردن، یعنی گفتن فعل هدفی نیست. نظم عالم را منکر نیستن، اما هدفدار بودن عالم را انکار کردن. اینها من القائلین بالاتفاق که المنسوب الی بعض القدما است. این یه نظریه. او القائلین به ارادت الخالیت عن الحکمت و القایه المنصوبت الى شیخ الاشعری. اشاعره میگوین عالم منظم هست، ولی ما حق نداریم بپرسیم چرا، به چه هدف. او القائلین بالغرض سفلی العائد الى الخلق که منصوب معتزله است، بفرماد اگر کسی به این چیزا اعتقاد داشت فقط زل و زلالن بعیدا. چرا؟ حیث و جعل و تنزیه الله تعالی و توحیده و نتوانستن بین اسماء الله جمع کنن و ما قدر الله حق قدره. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.